السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته الفائلون فلا يحصي نعماءه العادون فلا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. برادران و خواهران و نمازگزاران محترم، خودم و شما را به رعایت تقوا دعوت میکنم. سعی کنیم با توانت و تقوا کمال قدرت و اون چه در توان داریم تقوا را رعایت کنیم. باید به این مطلب توجه داشته باشیم که تحصیل تقوا کار بسیار سختیه و آسان نیست که هر کسی بتواند با تقوا باشد. تقوا جهاد و تلاش و کوشش و فداکاری میخواهد. انسان در معرض خطاست، هر کسی در معرض خطاست و سرعت در تأثیر قرائز گناهان رو میگیرد و سعی کند که خودش را حفظ کند و دشوار است. راه تأثیر تقوی که اینه که انسان سخنان حق را از گویندگان حق، از قرآن، از احادیث، از معصومین، از پیغمبر بشنود و نه تنها بشنود بلکه اطاعت کند. اگر این دو عمل را انجام داد میتواند به نفسانیات خود غلبه پیدا کند و تقوا را تحصیل کند. در خطبه گذشته اگر یادتون باشد در حدود یک ماه قبل ما درباره یکی از گناهان بزرگ در اسلام و اون خودارضایی و آثار بد اون صحبت کردیم. در این رابطه به آیات و اخباری اشاره کردیم و آثاری از این آثار بدی که در جسم و روح افراد می‌گذارد در اون رابطه صحبت کردیم. ما دلیل داشتیم که به همون مقدار اکتفا کنیم و دیگه بحث و خاتمه بدیم به همون مقدار، ولی تو در طول این مدت یک ماه افراد مختلفی از شهرستان‌های مختلف، از قوم، به وسیله تلفن، به وسیله نامه، اولا اظهار تشکر کرده بودن از طرح این مسئله مورد نیاز در خطبه‌ها و بعضی اصرار کرده بودن ما اصلا تا حال نمیدونستیم که این کار حرامه و آثار اونها را هم ندیده بودیم و اطلاع نوشتیم. بعضی تقدیم کرده بودن، تشکر کرده بودن، بعضی هم از یکی از شهرستان را با تلفن تماس گرفته بودن که ما اون چه گفتی درباره آثار بد خود ازایی همه رو در خودم یکی نوشت گفته رو پشت تلفن گفت که من همه اونها رو در خودم احساس میکنم. اگر ضعف اعصاب گفتی، اگر عدم تمرکز گفتی، اگر ناراحتی های روحی گفتی، هر چه گفتی من در خودم احساس میکنم و سالهاست به این بیماری مبتلا هستم ولی نمیتونم ترک کنم، چه کنم؟ بعد تقریبا از من خواسته بود که خب شما جا داشت که راه ترک این رو هم بگی. من همینجور سکر صرف این که این گناه ها اکتفا نکنی، راه ترک اون را هم بگی. از این جهت من ناچار شدم از کردم خیلی تلفون ها و نامه های مختلفی آمده بود، بعضیم حضوران آمده بودن، حتی یک کسی اصحار کرد به من تصمیم گرفتم یک کتاب در این رابطه بنویسم، استنداد میکرد که چجوری بنویسم. بعضی اطلاعات رو در اخیار قرارمون رو معلوم شد که یه مسئله ضروری است و خیلی هم مبتلا هستن متاسفانه. من در این خطبه باز به طور کوتاه یه مقداری در راه علاجها صحبت میکنم، راه علاج این بیماری چیه، اما باز هم عرض میکنم که این قبیل مسائل احتیاج داره به فرصت بیشتری که آدم بتواند به طور تفصیل در این باره صحبت کنه، توضیح کنه و کاری بکنه که مؤثر باشه، که متاسفانه در این در 20 دقیقه نماز جمعه خطبه نماز جمعه امکان این نیست. ولی حالا باز هم به طور اشاره و اجمال به چند مطلب اشاره می کنم. مطلب اول این است که مقدم بر هر چیز، بر اون کسانی که جوانانی که تحت تأثیر غریزه قرار می گیرن، مقدمه بر هر چیز اینه که اینها سعی کنن مبتلا نشن. یعنی پیشگیری مقدمه بر علاجه، باید سعی کنن پیشگیری بکنن که مبتلا نشن، چون وقتی مبتلا بشدن ترکش دشواره. و اون چیزی که بسیار مؤثره در این و افراد را آلوده می کند تماشای مناظر شهوت انگیز. حالا این مناظر شهوت انگیز در نگاه های به افراد باشه، در فیلم ها و سیدی ها باشه، در گفتارهای مخصوص باشه و در نگاه کردن به چهره ها باشه و در توجه این توجه و خطور دادن این مسائل در ذهن باشه، اینا همه سبب ابتلا میشه. باید انسانی که جوانی که در معرض این هست، غریزه شهوت در همه جوانان هست، نقصی هم نیست، ولی هدایت میخواد، غریزه شهوت را باید یک کاری بکنه که تحریک نشه. قبل از اینکه ازدواج بکنه باید سعی کنه تحریک نشه. وقتی تحریک شد دیگه اختیار از دستش میره، خیلی سخته براش که بتونه خودشو کنترل کنه. در احادیث هم به این مطلب اشاره شده که احادیث فراوانی داریم، من به یکی از اونها در اینجا اشاره میکنم. در یه حدیثی قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود ان نظرتو بعد ان نظرت تزرع فی القلب الشهوه و کفا لصاحبها فتنه. امام صادق فرمودند نگاه پشت سر نگاه، البته آدم خب چشمش میفته به منظره جوان، ولی اگر نظر چشمش رو بس مشکلی پیدا نمیشه، اما اگر نظر دومو کرد اونجاست که مشکل پیدا میشه. نظر بعد از نظر در قلب انسان شهوت را تحریک میکنه. این اختصاص به جوان هم نداره، میان سال هم همینجوری هستن، بزرگا هم هستن. اصلا منظره شهوت انگیز تحریک میکنه. قیده شهوت هم که هست منتاش در جوان های مقدار قوی تر و بیشتره، در بزرگ ها کمتره. تزع فی القلب الشهوه و کفا لصاحبها فتنه. همین کافیست که صاحب این نظره در فتنه قرار بگیره، در آفت قرار بگیره، در امتحان قرار بگیره. وقتی دید دیگه نمیتونه خودشو تحمل کنه. بعد از این که نگاه کرد و نگاه و تعقیب کرد، کنترل برای خودش خیلی سخته، خیلی هم سخته. پس بنابراین بهترین راه این است که افراد سعی کنند که اون مناظر تحریک آمیز را نگاه نکنند. چه جوانها، چه بزرگها، و همه در معرض این هستند. قیده شهوت هر که دارد بالاخره این در این معرض است. در روایات فراوان دیگر مانند اینها است که در حال همین تعبیری است که چشرانی گفته میشه، که متاسفانه الان در جامعه ما رواج دارد. این مسئله اول. حالا اگر مبتلا شد یک کسی، در حال چشمش رو حفظ نکرد و مبتلا شد به خود ارضایی، متاسفانه عادت میکنه. بعد از چند مرتبه عادت میکنه، دیگه اختیار از دست خودش میره، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. اینجاست باید چیکار کنه، که همونیه که اون آقا نوشته بود، تلفن به من گفت. در اینجا چند مطلب را اجمالا عرض میکنم. اولا زیانه های دنیوی این عمل زشت را توجه کن. آثاری که در جسم میذاره، در روح میذاره، که در اون خطبه سابق آثارش را عرض کرده، این آثار را توجه کنه و با توجه به این آثار تصمیم بگیرد که این عمل را ترک کنه. اراده جدی، اراده جدی و تصمیم جدی بگیرد به ترک این نگاه کردن و ترک این عمل. البته اگر تصمیم جدی بگیره تا حدی میتونه مؤثر باشه. معمولا عادت که بخواد آدم ترک بکنه، ترک عادت دشواره، آسونی، چیزی عادی نشده باشه. اما اگر عادت شد، هر که این عادت بسیار دشواره. اینه که در اونجا یه استقامت بیشتری میخواد، یه تصمیم جدی تری میخواد. اراده ضعیف میشه، تقویت اراده میخواد. تقویت اراده به اینه که انسان نگه نمیتونم این کار رو ترک کنم، بگه میتوانم و ترک میکنم. در یه جای خلوتی خودش رو، نفس خودش رو مورد خطاب قرار میده، میگوید که من این عمل را نخواهم کرد، این عمل را ترک میکنم، این عمل را ترک میکنم. و این را حداقل مثلا 10 مرتبه در جای خلوتی بگه. بعدم سعی کنید همین را ادامه بده، یعنی هر شب یا هر روز این را ادامه بده تا اینکه این ترک بشه. بلا یه دفعه گفتنم باز سخته، عرض کردم بسیار سخته. در برابر غریزه شهوت همه پاشون لنگه، اکثرا لنگه. خیلی تصمیم جدی میخواد برای این قسمت. مایوس هم نشه. حالا اگرم ترک کرد و باز مبتلا شد، بعد از یه ماه 10 روز بعدش باز مبتلا شد، باز مایوس نشه، باز ادامه بده. و این مطلب هم توجه داشته باشد که در حال خداوند متعال گناهان افراد را اگر توبه کنن میبخشد. اینجور نیست که یکی از اینایی که برای من نوشته بود نوشته بود که من مبتلا شدم و نمیتونم میکنم، یک کارم از کار گذشته است و دیگه چاره ای ندارم جز تسلیم این گناه بشم. نه اینجور نیست، هیچ وقت مایوس نشه. بدونت خداوند متعال توبهشو قبول میکنه. اگر چند سالم مبتلا بوده نگه حالا که مبتلا هستم یه ادامه بدم، بگه نه من ترک میکنم، از خدا هم میخواهم که توبه هم را بپذیرد و قطعا خدا لطف میکنه درباره این شخص. این هم یک حدیثی در این باره بخونم. قال علی جان علیه السلام قالبو انفسکم علی ترک العادات تقلبوها. امیر المومین فرمودن که غلبه کنید بر نفس خودتون، بر ترک عادات. عادات و گناهان هرچه یکیش همین چیزه، دروغگویی هم همین جوره، غیبت هم همین چیز دیگه است. در حال این عادات چیز را غالب و انفسکم علی ترک عادات، غلبه پیدا کنید بر نفس خودتون بر ترک این عادات ها، تقلبوها، غالب میشید، مایوس نباشید، حتما میتوانید این کار را بکنید. و کمایی که آدم خیلی کارا را انجام نمیده برای همین جهت. احادیث دیگری هم هست که یکی از توصیه های دیگر من در این رابطه اینه که این افراد از خلوت اجتناب کنند، توی جای تنها نباشند. معمولا اینها رو در جای خلوت انجام میدن. جای خلوت برای خودش این جوان درست نکنه که، و مثلا اگر توی اتاقی میخواد تنها، سعی کنه با یکی دیگه باشه. اگر هم تنهاست در اتاق باز بگذاره، به طوری که اگر یک کسی خواست وارد بشه بتونه بیاد. حتی اگر تو حمام میره در حمام رو باز بگذاره و به طور کلی از زندگی در جای خلوت اجتناب کنه. نوشته بودن یه افرادی که برای من نوشته بودن که مثلا ما کجا چه جوری خصوصیات هم نوشته بودن که حالا ذکر اونها در اینجا فرصتش نیست. به هر حال اجتناب از خلوت یه مسئله مهمیه. مسئله دیگری که باز توصیه میشه اینه که اینها وقت بیکاری برای خودشون نگذارن. بدترین مصیبت یک جوان بیکاری و وقت بیکاریست. سرگرمی برای خودشون درست کنن، یا مطالعه کنن، یا در مسابقات علمی یا در مسابقات فرهنگی شرکت کنن، در مسابقات ورزشی شرکت کنن، در حال سرگرم باشن، وقت فراغت نگذارن به خود. چون وقت فراغت یه آفتیست، هم برای همین قسمت ها و هم برای جهات دیگری. خیلی اشتباه است که یه کسی میگفت که من منزوی شدم از جامعه، اصلا رفتم کنار کنار. نه این اشتباه است. نباید آدم منزوی باشه. آدم باید در شغلش اگر بیکاره یه کاری برای خودش پیدا کنه، حالا هر کاری که هست کاری پیدا کنه تا کمتر ابتلا پیدا کنه. توصیه میشه که این شخص دائم الوضوع باشه، جوان و غیر جوان، اونایی که در معرض هستن اصلا دائم الوضوع بودن خودش یک معنویتی برای انسان میاره. توصیه میکنن اهل اخلاق و اون کسانی که چیز میکنن که انسان دائم الوضوع باشه. وضوشو وقتی باطل کرد باز فوری وضو بگیره، اینم مؤثره. آدمی که وضو داره کمتر در آخرت به اون اختلاعات هم مبتلا میشه. پس دائم الوضو بودن هم یکی از توصیه‌هایی است که برای ترک گناه و از جمله همین خود ارضایی توصیه میشه. مسئله دیگه این که انسان سعی کند همیشه به یاد خدا باشه. قطعیه که ما در منظر خدا هستیم. هیچ وقتی که خدا از ما غافل نیست که ما در منظر خدا هستیم، گفتارمون، رفتارمون، کردارمون همه در منظر خداست و خدا شاهد و ناظره. ما سعی کنیم خدا رو شاهد و ناظر بدونیم. عملا خدا شاهد و ناظر است، اما ما سعی کنیم همیشه خدا رو شاهد و ناظر بدونیم. اگر خدا رو شاهد و ناظر دونستیم، کمتر به این ابتلای این معصیت یا معصیت‌های دیگه ممکن است که گرفتار بشیم. ما خودمون رو در منظر خدا که واقعا هستیم ببینیم، اینجور ببینیم، توجه داشته به خدا. این توجه انسان را از گناه باز می‌دارد و در یه حدیثی هست که حدیثی است، بخونم حدیثو. سئل امیر المؤمنین علیه السلام به ما یستعان و علی غمز البشر، غمز البصر، فقال الخمود تحت سلطان المطلع علی سرک. از امیر المؤمنین سوال شد که من چگونه چشم خودم رو حفظ کنم؟ به ما یستعان و علی غمز البصر. حضرت فرمود که آتش شهوت خودت را در توجه به اون سلطان و اون خدایی که عالم است بر سر تو، توجه به اون پیدا کن. اگر توجه پیدا کردی، آتش شهوت خاموش میشه. یاد خدا، ذکر خدا، یا الله گفتن، توجه داشتن، این همه سعی شده و تاکید شده که افراد توجه به خدا داشته باشن، ذکر خدا بگن. ذکر خدا فقط برای همین گفتن این لفظ نیست، خدا رو آدم به یاد خدا میاندازه. خب آدم در منظر دیگران حاضر این گناه رو به جا بیاره؟ کی حاضر این کار بکنه؟ خب همینطور خود آدم کنترل میکنه خودشو، اما در اینجا اگر خدا رو ناظر بدوند، اون وقت میتونه خودشو کنترل کنه و این هم یک راهیه. و آخرین مسئله، ازدواج در اولین فرصته. یکی از این جوانها نوشته بود من که من مبتلا هستم، آلوده هستم، نمیتونم تایید کنم، به پدرم و مادرم هرچی التماس میکنم وسیله ازدواج برای من فراهم کنید، نمیکنم. هرچه میگم من به گناه میفتم، من چرا کمکم نمیکنید؟ این هم یه مصیبتیه. به هر حال پدران و مادران هم باید به فکر این باشن که وسیله ازدواج فراهم کنن برای جوانانشون. یکی از افراد که به حضور من این مطلب رو میگفت که حالا من که پدر و مادرم نمیکنن این کار را، آیا اونا مسئول نیستن؟ من فقط مسئولم. گفتم نه عزیزم، تو مسئولی، پدر و مادرت هم مسئولن، جامعه هم مسئوله که ازدواج رو اینقدر سخت کرده که تو نتونی ازدواج بکنی. تو مسئولی، اونا هم مسئولن، همه مسئولن و به فکر حل مشکلات جوانان نیستن. خودشون همین عادتهایی که دارن، همین وضعیتی که دارن ادامه میدن. پروردگارا جوانان ما را در حل مشکلات خودشون توفیق عنایت بفرما. خدایا مسئولین و پدران و مادران را در حل مشکلات جوانان توفیق عنایت بفرما. دولت را در حل مشکلات مردم و مشکلات فرهنگی جوانان توفیق عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.